السلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين. قال الله الحكيم في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. یکی از مهمترین عوامل ترویج گناه و شیوع رذیلت‌های اخلاقی و آلودگی‌های روحی حکومت و شیوه حکمرانی و رفتار حاکمان یک جامعه است. این عامل هرچند خودش جزء عوامل محیطی است، میتونه جزئی از ارکان جامعه به معنای عامش باشه، اما به خاطر اهمیتش مستقلن ذکر شده و همطور که خانواده به عنوان اولین محیط اجتماعی کوچک تأثیر بسیاری داره در صلاح و فساد انسانها، حکومتها و حاکمان و نحوه حکومت اونها هم در این که افراد اون جامعه چگونه زندگی بکنند، آیا سبک زندگیشون یه سبک همراه با فضیلت‌های اخلاقی و اطاعت خدا باشه یا به نوعی در دریای رذیلت‌های اخلاقی و آلودگی‌های روحی غرق بشن یا حداقل آلوده بشن. تأثیر نحوه حکمرانی، این حکمرانی که میگم همه کسانی که به نوعی با تدبیر امور مردم سر کار دارن، اگه بخوایم تو زمان خودمون قیاس بکنیم از یک بخشدار یک ده کوچک یا دهدار یک ده کوچک شروع میشه تا بالاترین مقامات و مهمتر از این اون سیستمی است که بر اساس اون حکومت میشه، چون حکومت فقط افراد نیست، حکومت یه نظامی داره، بر اساس اون نظام مملکت و کشور رو اداره میشه، اداره میکنن. برای بیان تأثیرگذاری این مسئله در اخلاق و روحیات مردم و گناهکار شدنشون یا نشدنشون همین جمله‌ای که معروفه الناس علی دین ملوکهم کافی است. حالا این جمله هرچند مشهوره که از امیرالمؤمنینه یا یه جملاتی شبیه این، الناس به امرائهم اشبه من آبائهم، مردم به دین و طریقه و روش حاکمانشون هستن، سبک زندگیشون سبک حاکمانشونه. یا اینکه مردم به امرا و حاکمانشون شبیهترن تا پدرانشون، این خیلی مسئله مهمیه، یعنی تأثیر رفتار یه مسئول را در اطفال ما اینقدر به اصطلاح مهمه. الناس به امرائهم اشبه من آبائهم. حالا این روایت هرچند تو بعضی از کتابهای روایی آمده مثل تحف العقول، حالا در اعتبار این کتاب بحث یا در کشف القمه و منصوب به امیر المؤمنین هم هست، در نهج البلاغه نیست، اما اگر هم نباشه ضرب المثل باشه، یا ما داریم نظائر این رو در مخصوصا بحث های فقهی بعضی از جملات مشهور شده، مضمونی است که حالا اگر در کتاب های روایی هم نداشته باشیم و ذکر نشده باشه، اما به دلائلی میتونیم اونها رو منسوب به امام بدونیم. یه جمله بسیار حکیمانه است و حتی اگر یه ضرب المثل باشه، این حکایت از یه واقعیتی میکنه، تأثیرگذاری رفتار حاکم و شیوه حکمرانی او بر اخلاق و رفتار مردم، این یه مسئله ایست که قابل انکار نیست. ما اگر در معنای همین آیه‌ای که من اول عرضم تلاوت کردم دقت بکنیم، این آیه به خوبی بر این مطلب و این ادعا دلالت میکنه. خداوند متعال میفرماید و اذا اردنا ان نهلك قريه، ما اگر بخوایم یه قریه و آبادی رو ویران بکنیم و از بین ببریم، امرنا مترفیها، امر میکنیم به مترفین اون جامعه. مترفین سردمداران ثروتمندن که نوعا مردم از اونها تبعیت میکنن. امرنا مترفیها، امر میکنیم به سردمداران اون قریه و آبادی، ففسقوا فیها، مردم عادی از اینا پیروی میکنن، اونها به اصطلاح شروع میکنن، مردم عادی هم از اینا پیروی میکنند و میرن در دریای فسق و فجور و شهوت غرق میشن. فحق علیها القول و فدمرناها تدمیرا، اون وعده‌ای که ما دادیم بهش عمل میکنیم و اونجا رو زیر و رو میکنیم. این آیه به خوبی دلالت میکنه بر این که مردم عادی در راه نافرمانی خدا از سردمداران پیروی میکنن. ما در جریانات متعدد مربوط به اقوام مختلف در قرآن میبینیم نوعا این پیروی از رفتار کسانی که به نوعی امور به دست اونهاست این وجود داره، و عذابهایی که خداوند متعال نازل میکنه دیگه همه جامعه رو در بر میگیره. به هر حال اصل این مسئله که حکومت خیلی نقش مهمی داره در تربیت جامعه، برای همینه که اصلا این موضوع از قدیم الایام یه مسئله بسیار مهم در ذهن اندیشمندان از فلاسفه یونان گرفته تا فلاسفه امروز دنیا. این که حکومت چه وظیفه ای داره، حاکم چی باید باشه، و اون مدینه فاضله و آرمان شهر چه ویژگی هایی باید درش حاکم باشه. شما، من خیلی خلاصه از این مسئله عبور میکنم که این مسئله مهمه. اینایی که گاهی میان میگن اسلام به حکومت کاری نداره، اسلام درش حکومت نیست، اصلا این با اصول اولیه آموزه های اسلامی سازگار نیست. شما کاری نداشته باشید، حالا الان یه سری مشکلات دوروبر ما هست، یه سری ناکامی ها هست، ایرادات هست، این باعث بشه ما مثلا اصل یک نظریه ای رو زیر سوال ببریم. اصلا نمیشه یه همچین موضوعی که همه درباره او به ناچار باید اظهار نظر کنن و وقت اسلام نظر نداشته باشه، یا اصلا بگیم اسلام حکومت درش نیست. اصلا این شدنی نیست. افلاطون، ارسطو از فلاسفه یونان، حالا هرچند خودشون هم با هم یه اختلاف نظری دارن و هر کدوم نماینده یک مکتب فلسفی در یونان هستن، هر دو میگن دولت و حکومت و حاکم مجموعه اینها یک نهاد تربیتی هن. به حکومت به عنوان یک نهاد تربیتی نگاه میکنن، همطور که مدرسه یه نهاد تربیتیه، تعلیم و تربیت میده، حکومت یه همچین نقشی داره. اون وقت میگن حاکم حتما باید یک حکیم باشه، چون وظیفه حکومت اینه که انسانها و افراد جامعه را به خیر و سعادت و خوبی راهنمایی کنه، و لذا حاکم جامعه باید حکیم باشه، یعنی خودش به بالاترین مرتبه سعادت رسیده باشه که بتونه مردم را به اون سمت ببره. کسی که خودش به این مرتبه نرسیده چطور میخواد بیاد مردم را به این سمت هدایت بکنه؟ در بین اندیشمندان اسلامی فارابی که یک کتابی داره به این عنوان، اصلا درباره مدینه فاضله، یعنی اون شهر آرمانی، اون جامعه آرمانی، یه نظرات خاصی داره و بسیار مهم که در کنار سایر وظایف حکومت که امنیت، رفاه، آسایش، اینا سر جاش، یعنی تأمین نیازهای مادی سر جاش، اما میگه یه وظیفه مهمتری هم حکومت داره که انسانها را به سوی خیر و صلاح و سعادت راهنمایی بکنه. و وقتی حکومت یه همچین نقشی داره، اگر یه حکومتی این وظیفه رو درست انجام بده، طبیعتاً افراد جامعه هم همینجوری بار میان. اگر یه حکومتی در این جهت نقص داشته باشه و خدای نکرده اساس حکومت و حاکمان از فاسدترین افراد باشند، مثل اون چه که در زمان بنی امیه بود، و طبیعتاً جامعه‌ای که محصول این نوع حکمرانی است، معلومه چی از توش در میاد، معلومه مردمش چجور میشن. یه در یکی از کتاب‌های تاریخ این مطلب رو نوشته، برای اینکه روشن بشه تأثیر. یه وقتی من دیدم مقام معظم رهبری هم در یکی از دیدارها با مسئولین این مسئله رو اشاره کرده که در زمان ولید ابن عبدالملک، چون ولید کسی بود که یک گرایش شخصی داشت به اشیاء زینتی، اشیاء قیمتی، جواهرات، لباسهای فاخر، اینو تو تاریخ نوشتن، گفتگوی مردم تو کوچه و بازار همش پیرامون این چیزا بود. به هم که میرسیدن میگفتن خب این لباس رو خریدی، این انگشتر رو خریدی، اون نگین رو خریدی، اون نمیدونم فلان رو. بعد سلیمان ابن عبدالملک که اونم یکی از خلفای اموی بود، او بیشتر علاقش به ساختمون سازی بود، خیلی به کاخسازی و ساختمانسازی و ساختمانهای اشرافی و عرض به حضور شما اینا علاقه داشت. مردم تو کوچه و بازار همش درباره ساختمون حرف می زدن، می گفتن که خب اون ساختمون رو ساختی، اونو خریدی، اونو بریم بخریم، اونو بریم فلان بکنیم. عمر ابن عبدالعزیز یه آدم عابدی بود، اینا هر سه حاکم بودن، عمر ابن عبدالعزیز بیشتر اهل دعا و نماز بود، مردم تو کوچه و بازار این ادبیاتشون گفتگوهاشون پیرامون همین مسائل بود. دعای فلانو بخونیم، نماز فلانو انجام بدیم. این تو تاریخ آمده ها، تأثیرگذاری نگرش حاکم، رفتار حاکم و این که او به چه سمت و سوی فکر میکنه و تمایل داره تو مردم کوچه و بازار. خب حالا شما حساب کنید یه همچین عامل به این مهمی. من بیش از این دیگه این مقدمه رو نمیخوام طولش بدم. یه همچین عامل به این مهمی قهرن خیلی تأثیر داره در این که یه جامعهی به گناه آلوده بشه یا از گناه دوری کنه. با رذیلت‌های اخلاقی مثل کینه و حسد و نفاق و درویی و ناراستی خو بگیره یا از این مفاسد و رذائل دور بشه. روح سالم پاک و انسان‌هایی با صدق و صفا داشته باشه. این که اسلام این همه تأکید داره، اسلامی که برای همه اجزاء زندگی بشر فکر و برنامه داره، میتونه که نسبت به یه همچین مسئله بی تفاوت باشه؟ قطعا اینطور نیست. ریشه حکومت و حاکم در آموزه‌های وحیانی و معارف اهل بیت. شما نگاه کنید از خود پیامبر تا امیرالمؤمنین تا ائمه‌ای که اصلا حکومت تشکیل ندادن مثل امام رضا علیه السلام. پیامبر وقتی میخواد معاذ ابن جبل را به یمن بفرسته و او را به عنوان والی یمن قرار داد، یک منشور و دستوراتی برای او معین کرده، 5-6 دستور داده به معاذ که این کارا رو بکن، تأکید به اقامه نماز و قرآن اینا. اما مسئله اقامه عدل، پیشگیری از ظلم و بی‌عدالتی و تعلیم و تربیت مردم و کوشش برای ترویج اخلاق پسندیده، اونم نه فقط به زبان و بر منبر، به عمل. امیر مؤمنان در نهج البلاغه موارد بسیاری از حقوق مردم بر حاکم این را میداند. یه جمله شو من فقط میخونم. امیر المؤمنین خطاب به مردم عرض میکند: و اما از حقوق شما بر من این است که من از خیرخواهی شما دریغ نورزم و بیت المال را در راه شما صرف کنم و شما را تعلیم دهم تا از جهل و نادانی نجات یابید و تربیتتان کنم. امیر المؤمنینه. نمیتونیم بگیم معصوم این وظیفه رو داره، غیر معصوم نداره. خب اگه عصر غیبت چنین وظیفه ای به اصطلاح به عهده یکی از کسانی که حالا فضیلت هایی داره نباشه، کی میخواد این کارو بکنه؟ قطعاً بله، اینجا یه حرفهایی در نظامهای به اصطلاح لیبرال دموکراسی هست، یه حرفهایی دارن اونا عرض به حضور شما قائلن به اینکه دولت در حوزه تصمیمات فردی برای هدایت افراد نباید دخالت کنه. اونی که به عهده دولت تأمین امنیت و آسایش رفاه، هدایت افراد دست خودشونه، هر جوری میخوان بشن. البته در مورد عدالت یه حرفی دارن که حالا اون یه تفسیر خاصی داره بماند، ولی اسلام یه همچین منطقی داره و پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آمد حکومتش را بر این پایه قرار داد و کسانی را برای بعد از خودش منصوب کرد امیر المؤمنین رو منصوب کرد که با این شیوه حکمرانی جامعه اسلامی را هدایت بکنه. حادثه قدیر در واقع به تعبیر امام راحل عظیم الشأن تعیین یک حاکم بود، ولی ولایت به اون معنا که امیرالمؤمنین چه حکومت داشته باشه چه نداشته باشه بوده، این تعیین یک حاکم بود و بیان یک شیوه حکمرانی. اما چه اتفاقی افتاد؟ بنی امیه این اصل اساسی و این نهاد مهم تعلیم و تربیت جامعه را که باید متصدی صلاح جامعه و سعادت افراد جامعه باشد تبدیل کردند به یک مرکز آلودگی و انحراف که از اونجا آلودگی به افراد جامعه جاری و ساری شد. این که فرهنگ جامعه در زمان بنی امیه و مردم شدن یه مردم دیگه، اساسش اینه که حکومت از دست اهل بیت خارج شد و در اختیار اینها قرار گرفت که آمدن این گونه جامعه رو آلوده کردن. حالا من برای شما عرض میکنم انحرافاتی که بنی امیه در جامعه اسلامی و از طریق حکومت اعمال کردن خیلی زیاده. من به یکی دو نمونش فقط در حد جلسه امشب اشاره میکنم و عبور میکنم، یکی دو نمونش رو میگم، و الا مفاسدی که بنی امیه و معاویه و ازنابش در جامعه ایجاد کردن خیلی خیلی زیاده. یکی از مهمترین کارها بنیانگذاری خلق و خوی اشرافیگری بود. ببینید من دارم میگم خلق و خوی اشرافیگری و تجمل پرستی، همین چیزی که واقعا اگر حاکم مبتلا به این مسئله بشه و آلوده بشه خود به خود جامعه میره به سمت تجمل و اشرافیگری، و اون وقت آثار سوءش رو ببینید چیه. علتش چی بود؟ ببینید از زمانی که فتوحات اسلامی شرق و غرب عالم رو در نوردید، سرزمین‌های جدید فتح شد، سرمایه‌های زیادی وارد مملکت اسلامی شد، غنایم جنگی و فی، اون چیزهایی که از کفار چه از طریق جنگ و چه از طریق غیر جنگ اومد تو جامعه اسلامی، این کم کم روحیه مردم را و سرداران سپاه اسلام را و جنگجویان را تغییر داد. از تقریبا اواخر خلافت خلیفه سوم این ثروت‌ها، خب این مال بیت المال بود، اینها یه بخشیش به عنوان غنیمت به خود جنگجویان تعلق می‌گرفت، یه بخشیش هم در بیت المال بود، این شروع شد به بذل و بخشش، بریز و بپاش. کم کم این روحیه اینها رو عوض کرد. عجیبه در مکه و مدینه که دیگه مرکز مذهبی و دینی بود و پایگاه روشنگری باید می بود، خرید و فروش کنیزکان آوازخان با قیمتهای گزاف یه امر عادی بود. نوشتن که یکی از این کنیزکان رو یه کسی با قیمت 20,000 درهم خرید، یه مدتی پیشش بود، بعد قرار شد از مدینه بره. اون وقتی که میخواست بره، این زن، این خونیاگر، این آوازخان و نوازنده اومد وایساد. در انظار جمعیت زیادی ایستاده بودن، این آواز میخوند و مردم گریه میکردن که چرا داره از مدینه میره بیرون. مردم گریه میکردن، خانه های آنچنانی، کاخ های مجلل، دیگه رقابت افتاده بود بین اینها برای ساختن کاخ های مجلل. این خلق و خوی اشرافیگری خب طبیعتاً یه مفاسدی داره، طرف رو به شهوترانی میکشانه، به تفنن در همه چیز میکشانه، همه را به خدمت خودش میخواد، میخواد همه در خدمت او باشن، حس تفاخر و برتری جویی رو تقویت میکنه. طبیعتاً دیگه سرنوشت مردم و هدایت مردم و سعادت مردم دیگه اهمیت نداره. مردم کم کم افتادن تو این وادی رقابت در تجمل، انواع مرکبها، انواع خانه ها، انواع این. طبیعتاً وقتی بیاد توی جامعه ای، این خودش مهمترین گناه و بسترساز بسیاری از گناهان میشه. من همینجا یه توضیح خدمتتون عرض بکنم، ممکنه سوال بیاد، کما این که در بعضی از تواریخ هم نوشتن که خب علی هم ثروت داشت، اما یه فرقی بود بین علی و معاویه. امیرالمؤمنین، شاید کمتر شنیده باشید، دارائیهاش، ببینید بخوام بگم این فی نفسه مذموم نیست. امیرالمؤمنین خب تو اون اوائل داستان ازدواجش رو با فاطمه زهرا سلام الله علیها شنیدید که حتی پول ولیمه عروسی خودش رو نداشت. اما به مرور یه بخشی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از زمین‌های از فیع همون غنیمته. فرق غنیمت و فیع اینه، غنیمت اون چیزایی است که از کفار به دست میارن از راه جنگ و خونریزی، فیع همون غنایمه که از کفار بدون جنگ و خونریزی گرفته میشود. یه زمینی رو به عنوان فیع از منطقه ینبع به امیرالمؤمنین داد. خلیفه دوم عمر هم یه زمینی رو در اون منطقه باز از همین به همه میدادن، نه اینکه فقط ویژه برای امیرالمؤمنین باشه، تقسیم میکردن بین همه به اصطلاح اونها. خب به امیرالمؤمنین هم رسید. بعد از این که از خلافت، از این 20 سالی که دور بود، امیرالمؤمنین یکی از کارهاش تلاش و کوشش جدی در حوزه اقتصاد بود. بسیار تلاش میکرد، زمینهای زیادی و چاهای زیادی داشت امیرالمؤمنین. ابن شهر آشوب میگه 100 حلقه چاه در ینبع داشت، 24 حلقه چاه در وادی عقیق داشت. زکات زمینهای زراعی حضرت بیش از 40,000 دینار بود و محصول ملک حضرت 180 تن در سال. یه وقتی معاویه اومد به امام حسین برای خرید یکی از زمینهایی که مال امام حسین بود پیشنهاد 200,000 درهم داد، امام حسین قبول نکرد. این حالا یه جزئیاتی هم داره دیگه، من فقط میخوام اجمالا عرض بکنم که امیر المؤمنین تلاش میکرد، کار میکرد و تولید ثروت میکرد. نکنید امیر المؤمنین یه آدمی بود میشه، نه، کاری که میکرد صدها نفر در مزارع و باغهای امیر المؤمنین مشغول کار بودن. میفرمود بهترین انسانها کسانی هستند که به دیگران نفع برسانند. بله، امیر المؤمنین این اموال را برای تجمل و برای اون چه که دیگران مثل معاویه باش عمل میکردن عمل نکرد. فدک یه زمینی بود، باقی بود که از یهودیان خیبر گرفته شده بود و اون رو رسول گرامی اسلام به حضرت زهرا سلام الله علیها بخشیده بود. یه باق بسیار وسیع که بعدن گرفته شد برای اینکه این قدرت اقتصادی دست اهل بیت نباشه. یه وقتی به امام صادق ایراد گرفتن، به امام صادق یه کسی سوال کرد، ایراد گرفت، آقا شما لباسهای فاخر می پوشید، خوراکتون متنوعتر و رنگینتر از امیر المؤمنینه. امام صادق در جواب فرمود که شرایط زمان امیر المؤمنین با شرایط زمان من فرق می کنه. این که اگر کسی، ببینید ما گاهی برداشتهامون از قضایای اسلام کاریکاتوریه. الان فکر میکنیم علیوار زندگی کردن یعنی نان خشک خوردن، پس اگر کسی نان خشک نخورد از سیره علی فاصله دارد. ما کسانی رو داشتیم تو همین جمهوری اسلامی غذاهاشون رو از خونهشون می آوردن سر کار، می گفتن بیت المال. داشتیم، اسم نمی برم، غذا تو محل کار نمی خوردن، از محل منزل می آوردن. گاهی هم جلوی دیگران نون و خرما می خوردن، می گفتن ما مسئولیم باید. اما همینها بسیار یارو نادانیشون اموال بیت المال رو حیف و میل کردن. آدم نالایق، آدم نفهم، هزار بارم بشینه نونو خوش بخوره، اما وقتی ندونه منابع را چگونه مصرف کند و در کجا مصرف کند، این فرقی نمی کنه با معاویه، ضرر داره برای اسلام، برای جامعه اسلام. من نمونه دارم عرض می کنم. علیوار زندگی کردن یعنی خلق و خوی اشرافی پیدا نکردن، یعنی خاضع بودن در مقابل مردم، یعنی دلسوز بودن برای مردم، یعنی واقعا دغدغه مردم داشتن نه به زبان و شعار. امیرالمومنین از این اموال ببینید چه کارایی کرده. به فقرا، این همه امام حسین و امام حسن خوندید، به فقرا میدادن. از کجا میدادن؟ از همین اموال میدادن. مسجد ساختن، مراکز تعلیم و تربیت ساختن. بازسازی راه مکه و مدینه را امیرالمؤمنین با همین اموال شخصیش انجام داد. اموال زیاد داشت، ولی دید راه مکه و مدینه یه راه، شروع کرد به این که این راه یه خورده بازسازی بشه. اون چه که به نفع مردم و رفاه مردم بود، این اموال رو در اونجا صرف میکرد. حالا یک کسی بیاد بگه از این ور میگن امیرالمؤمنین این چنین بود، از اون ور، امیرالمؤمنین معتقد بود بهترین ثروت آن است که با آن تولید ثروت بشه، لذا هی تلاش میکرد این رو افزایش میداد. اما نیمه شب رو دوشش انبان میانداخت و میرفت. اون وقتی میدید یه فقیری از فقر در یه شرایط سخت داره به سر میبره، عشق از چشماش جاری میشد. این فرق امیرالمؤمنین با معاویه. معاویه و بنی امیه در کاخهای آنچنانی که میگن معاویه به رسم پادشاهان ایران و روم کاخهایی ساخت و گماشتگانی رو قرار داد، تختی رو گذاشت و مثل تاجگذاری به اصطلاح. این خلق و خوی اشرافی پدر جامعه رو در آورد. خب وقتی یه حاکم اینجوری باشه، مسابقه برای تجمل زیاد میشه. اونایی که دارن هی دنبال افزایشن، چشم و همچشمی میکنن، این مرکبش اینطوریه، اون این ماشینش اینطوریه، پس ما هم بریم. هی تغییر و تفنن و تنوع، این خانه امروز اینجا نمیدونم فلان اینوریش بکنیم. این روحیه تجمل همینجوری ما الان این مشکل رو تو جامعه خودمون داریم. نمیخوام بگم این همش بخشی از مسئولین ما در این روحیه نقش داشتن و دارند. الان ببینید همین چشم و همچشمی ها چه مشکلاتی برامو درست کرده. همین عروسی هایی که میخوان بگیرن، واقعا آدم گاهی میشنوه برای برگزاری بعضی از مجالس عروسی چه خرجهایی میکنن و چه کارهای تازه، هر روز یه روش تازه، یه کار تازه. خب اینا در چشم و انظار مردم چیه نتیجهش؟ یا این میگه منم باید به اینجا برسم، یا وقتی نمیتونه برسه میره رو به کارهای نامشروع میاره، تجاوز به حقوق دیگران و اموال دیگران خود به خود پیش میاد. مفاسد بسیاری از این خلق و خوی اشرافی گری، مواظب باشیم، قدم به قدم آدم تو این چاه میفته. این خلق و خو، ببینید دارم میگم خلق و خو، تا نبینید حالا یه کسی یه ماشینی داره اینجوری بگید این اشراف. نه آقا جون، گاهی ما دیدیم بعضی ها هستن هیچی هم ندارن، خلق و خوشون از خیلی از اشراف بدتره، بعضی ها به عکسن. یکی دیگر وقت نیست، من متاسفم از این که بخوام به هر حال این بحث رو ناتمام بگذارم. یکی دیگر از مشکلات و مفاسد بنی امیه و معاویه به خصوص، قبلن هم اشاره کردم، همه برای توجیه حکومت و مفاسد خودش بود، این سرایت کرد تو جامعه و باعث رواج یک فرقه هایی در جامعه اسلامی شد. قبلن هم گفتم دو تا کار مهم معاویه کرد برای اینکه مردم رو خفه کنه، برای اینکه توجیه کنه. یکی عقیده ارجاع و یکی عقیده جبر و تقدیر رو به انحاء مختلف تو جامعه رواج میداد، که یه فرقهی به نام فرقه مرجعه درست شد و اونم باز خودش از فرقه های متعدد بعدن شاخه شاخه شدن. خلاصه عقیده اینا اینه که اون چه مهم است ایمانه، عمل جزئی از ایمان نیست بلکه متأخر از ایمانه. لذا باور قلبی که درست شد، حالا عملم نبود مهم نیست، رگه های این افکار رو امروز هم ما میبینیم. دلتو صاف کن، حالا نماز خوندی نخوندی مهم نیست، دلتو صاف کن، حجاب داشتی نداشتی دلتو صاف کن. اینا حرفاییه که ما بسیاری از حرفایی که حالا الان جدیده ریشه هاش رو ما در قرون اولیه اسلامی میبینیم. مثلا یکی از حرفایی که حالا مطرحه که قرآن الفاظش نازل نشده، معانی قرآن وحیانیست، بعضی از روشنفکران میگن اساس این حرف مال قرن سوم هجریست، بعضی ها گفتن حالا الان باز تولید شده دارن و اشکال دیگری این حرفا رو میزنن. اینم همینه، معاویه به قول ابن ابی الحدید یک عالم سنی شارح نهج البلاغه به نقل از استادش میگوید اولین کسی که عقیده ارجاع رو پایه‌گذاری کرد معاویه بود. یک کسی اومد به معاویه گفت تو که علی رو میشناسی، تو که به نیکی‌های او واقفی، پس این چه کارهای زشتی است که با علی میکنی؟ تو که خودت میدونی این کارها. میدونی چی جواب داد؟ جوابش این بود که من به قول خداوند متعال اطمینان و رجاء واثق دارم که فرمود ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا گناهان ما رو میبخشه. این خمیرمایه فکر معاویه است. از اون ور این دیگه حالا چجوری این اومد و یه فرقه شد بمانه. از اون ور تفکر جبرگرایی و تقدیر یعنی چی؟ یعنی اون چه که داره اتفاق میفته خواست خداست، تقدیر الهی است، جبر بی خودی. شما بندگان در این امور دخالت ندارن. مکرر معاویه این حرف رو جاهای مختلف زده. یه روز با عایشه به معاویه گفت تو به چه مناسبت داری برای پسر یزید بیعت میگیری؟ اعتراض کرد عایشه به معاویه برای جانشینی یزید اعتراض کرد. میدونی در جواب عایشه چه گفت؟ گفت مسئله خلافت امری است الهی و بندگان در اون حق دخالت ندارن. این ریشه تفکر جبره و تقدیر. به افراد مختلف تو تاریخ داره. پسر عثمان خلیفه سوم یه روز به معاویه گفت، همین اعتراض کرد، گفت من عرض به حضور شما تو الان به اینجا رسیدی از قبل پدر من رسیدی به اینجا. یعنی که انم میخواست بگه منم یه حقی دارم در این مسئله. باز همین جواب داد که خداوند مسئله خلافت را به نحوی قرار داده که بندگان در اون دخالتی ندارن. وقت این رفت تو تار و پود ذهن مردم. مردمی که به جبر و تقدیر معتقد باشند، مردمی که معتقد باشند هر گناهی بکنند خداوند اونها رو میبخشد و فقط ایمان قلبی برای نجات اونها کافی است، چه انتظاری ازشون هست؟ میخواد این مردم وقتی فریاد حق طلبی امام حسین رو میشنوند بیان به کمک امام حسین؟ معلومه نمیان. مردمی که با خلق و خوی اشرافی عادت کردن مسابقه کسب مال و ازدیاد مال بین اونها رواج پیدا کرده، اینا وقتی فریاد سید الشهدا رو میشنون اینا میان به کمک سید الشهدا؟ معلومه نمیان. اینجوری میشه که جامعه میشه کمپانی رذیلت، مجمع رذائل. از اون ورم اختناق و استبداد شدید، اختناق و استبداد شدید. عجیب آقا، روش هایی که بنی امیه، مظالمی که در حق مردم کردن، بی عدالتی هایی که کردن، اینها پر در صفحات تاریخ. هر کسی که محب امیرالمؤمنین بود، هر کسی که به نوعی با اهل بیت ارتباط داشت او را سعی می کردن تطمیع کنن و الا سر به نیستش می کردن. دیگه از خود معاویه گرفته تا یزید. یزید یه آدم مستبد بود، یه آدمی بود که تربیتش تو خانواده به نحوی بود که به اصطلاح هر چی خواسته بود براش فراهم بود، اینو براش نقل کردن. یه لوس نونوری که هر چی می خواست براش فراهم بود. اینو داره، اگر یه حرفی میزد کسی گوش نمیکرد با شمشیر پاسخ میداد. این وقت تو جامعه وقتی حاکم بشه ببینید چه کار میکنه این آدم. عمرو بن حجاج، من یکی دو نمونه میگم و عرضم رو جمع میکنم. عمرو بن حجاج حجاج ابن یوسف، حجاج ابن یوسف به بسیاری از قاریان قرآن و فقها و عالمان محب اهل بیت که در زندان بودند دستور میداد آب را با نمک و آهک مخلوط کنن و بدن اینا بخورن. ببینید این شیطان فقط میتونه این روش ها رو تعلیم بده. کشتارها، زندانها، این رذیلتها در شیوه حکمرانی بنی امیه مردم را آلوده به رذائل و گناه کرد. این که عرض میکنم یکی از عوامل اصلی ارتکاب گناه و آلودگی به رذائل اخلاقی شیوه حکمرانی و رفتار حاکمه، این نمونه شو تو تاریخ دید. من همینجا باز یه تذکری بدم. ببینید آقایون، ممکنه الان یه وقت که فکر کنید که حالا خب ما الان از این مشکلات داریم، بله ما خیلی از این مشکلات تو جامعه ما هست، من انکار نمی کنم، ولی یه نکته رو عنایت بکنید. ببینید من میخوام منصفانه حرف بزنم و از شما هم تقاضای داوری منصفانه دارم. نمیخوام امیدواری کاذب ایجاد کنم و نمیخوام حقایق را نادیده بگیرم و کتمان بشه. رفتار برخی از مسئولین ما در جمهوری اسلامی تردیدی نیست که منفی بوده و آثار منفی داشته. مسئولی که دروغ به مردم بگه داره به مردم دروغ گفتن یاد میده. آی مسئول، به خدا قسم سهم تو در دروغگویی این نسل و نسلهای آینده به حدی است که خداوند متعال روز قیامت به سادگی از اون نخواهد گذشت. دروغ گفتن، ناراستی و بی صداقتی با مردم داریم، نمونه‌ای داریم. دست اندازی به بیت المال، خیلی ها بودن این کارا رو کردن یا رفتن یا موندن. این اختلاس ها، اون کسی که اختلاس چند هزار میلیاردی میکنه، این داره به جامعه اختلاس یاد میده. من خودم مکرر قضایایی رو شنیدم بعد از اون اختلاس های آنچنانی از افراد جز، کارمندان جز یا مردم کوچه و بازار. میگی آقا چرا اینو داری اینجوری میدی؟ میگه بابا اختلاس کردن 3000 میلیارد، حالا این 10 میلیونه، این 15 میلیونه، این 20 میلیون. اینه که میگم رفتار حاکم تأثیر داره تو گناه مردم، شیوه حکمرانی تأثیر داره. مسئولی که قانون رو دور میزنه به مردم دور زدن قانون را یاد میدهد. مسئولی که نهادهای نظارتی را منحل میکند به مردم یاد میدهد چگونه از زیر تیغ نظارت خود را رهایی بدهید. اینا آثار سوءه و ما متاسفانه در جمهوری اسلامی بعضی از مسئولین ما، من انکار نمی کنم، رفتارهایی داشتن، اما اینو دقت کنید، اساس این انقلاب، اهداف این انقلاب، مبانی این انقلاب، چارچوب اصلی حرکت این انقلاب، مسئولین اصلی این انقلاب، من نمیگم اشکال ندارن، از امام راحل و مقام معظم رهبری و حالا به هر حال اجمالا مسئولین اصلی کم نیستن، آدم هایی که صادقانه دارن خدمت میکنن به فکر مردمن. اینا این جهتگیری کلی درست، اینا رو اشتباه نکنیم، قیاس نکنیم که الان این اشکالات هست پس ما هم، یه کسی فکر کنه که میگن الان این روزا خیلی هم میگن مقایسه میکنن با مفاسد و نمیدونم چی چی های بنی امیه. بابا بنی امیه اساسش، حرکتش، جهتگیریش، جهتگیریه در این مفاسد بود. اما ما اون دلسوزانی هم که حرف میزنن همه حرفشون اینه که حیفه این انقلاب، این نظام با این همه خون شهدا. این عین جمله خود رهبری است که ما قبول داریم که عمل کرده منفی بعضی از مسئولین یه آثار سویی داشته در مردم، ولی حرکت کلی ما به سمت اهداف اسلامی است. فاصله داریم با اهداف، گاهی حرکت کند میشه، گاهی متوقف میشه، اینام هست. باید کمک کنیم، ببینید، باید امیدوار باشیم، باید کمک کنیم علارغم همه مشکلات، مخصوصا این مشکلاتی که حالها گرفتارشیم. بالاخره بخشیش ندانمکاریه، بخشیش از بیرون، بخشیش از مزاحمت‌های داخلی، همه اینا هست. باید همه دست به دست هم بدیم، امیدوارانه آینده این کشور، آینده فرزندان این مملکت، نسل‌های آینده ما را مؤاخذه نکنند، کوتاهی نکنیم، کمک کنیم اشکالات برطرف بشه. به مسئولین هم عرض میکنم، همه، نه فقط دولت، شرایط شرایطی است که باید کمک بشه. الان دیگه کسی فکر اینو بکنه که اگر زیر پای اینو خالی کنه به نفع خودشه، اینطور نیست. زیر پا خالی کردن همانو زیر پای خودش هم خالی بشه. انشالله خدا این توفیق رو بده. عذرخواهی میکنم از همه عزیزان، مخصوصا حضرت آیت الله استاد عظیم الشان، که به هر حال گاهی اطاله کلام باعث زحمت برای ایشون و حتی شما بانوان محترم، آقایان محترم میشه. و انشالله حالا یه بخشی از صحبتهای من مونده که اونو من فردا شب دنبال خواهم کرد. این جامعه فاسد اموی به سمتی رفت، خلق و خوی اشرافیگری، مسابقه برای مقام و قدرت، که حادثه عاشورا رو پیش آورد. عصر روز عاشورا بعد از شهادت سید الشهدا و بعد از آنی که سر امام حسین رو از بدن جدا کردن، اون خلق و خوی کثیف اشرافیگری و دنیا طلبی و بعضن جهالت و نادانی در این آدما یه مسابقه ای را برای غارت لباسهای امام حسین ایجاد کرد. مسابقه هل کردن، دویدن برای اینکه غارت کنند وسائل شخصی سیدالشهدا رو. یکی اومد کلاه خود حضرت رو برداشت، یکی شمشیر حضرت رو برداشت، یکی اومد انگشتر حضرت رو بردارد، این انگشت بیرون نمی آمد، انگشت برید. رسید به جایی که دیگه چیزی نمانده بود، لباسهای تن حضرت رو دروندند و این بدن برهنه و عریان رو صحرای گرم افتاده، یک منصف با وجدانم پیدا نشد که اینها رو از این کار منع کنه. اینا میدونی برای چی این کارو میکردن؟ برای اینکه برن پیش خلیفه، پیش عبیدالله با این کار جایزه بگیرن، برن از خلیفه به خاطر این افتخاری که به زعم خودشون نصیب خودشون کردن از خلیفه جایزه بگیرن. بعد از این که وسائل حضرت رو غارت کردن، اینجا بود که عمر سعد فریاد زد: من ینتدب للحسین و یوت اهو فرسه. چی حاضره بیاد این بدن را با اسب لگد مال کنه؟ 10 نفر اعلام آمادگی کردن با اسبهایی که نعل تازه زده بودند. اینها آمدند، 10 سوار با اسب هی از روی این بدن میرفتند و میآمدند. اونقدر از روی بدن سید الشهدا رفتند که این بدر انگار به زمین چسبید. به این همه اکتفا نکردند، فریاد اون نانجیب بلند شد: احرقوا بیوت الظالمین. اینجا بود که حمله کردن به خیمه ها، رفتن به سمت خیمه ها، غارت زن و بچه، لباس ها و چادرها و زینت آلات. این دختر بچه های کوچک ترسان تو این بیابان از این طرف به اون طرف مورد حمله قرار می دادن. زینب کبرا مونده چه کنه؟ آیا این بچه را نجات بده یا اون بچه؟ بعد از آنی که غارت تمام شد، تازه شروع کردن به آتش زدن خیمه ها. اینجا بودی که اون زنهایی هم که باقی مانده بودند وسط بیابان از این طرف به اون طرف. عمر سعد همون ابتدا دستور داد سر سید الشهدا را ببرند کوفه برای عبیدالله. شمر و یه جمعی را افتادن این سر را بردن. حالا اینکه بقیه سرها را بردن یا نه بین مورخین و مقتل نویسان اختلافه. یک روز و یک شب موندن در صحرای کربلا، بدنهای خودشون رو دفن کردند، بر پیکرهای کشتهای خودشون نماز خوندند، اما پیکر بی سر ابی عبدالله و یارانش تو اون گرما در بیابان گرم کربلا عریان. فردا دستور داد این کشتها رو، این اسرا رو، این زنها رو، این بچه ها رو به سمت کوفه حرکت بدن، حالا یا فردا یا پس فردا. آمدن این کشته ها رو دیدن، زینب تا چشش افتاد به بدن بی سر برادر، فریاد زد: یا محمدا صلی علیک ملیک السما، هادا حسین بالعرا مرمل بالدما، مقطع الاعضا بنات کسبایا.